ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
زمین لرزه 5.9 ریشتری در تازآباد کرمانشاه با 1 کشته و حدود 100 زخمی. زمین لرزه ساکنان شهرهای مختلف کرمانشاه را به خیابانها کشاند.
ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران اجرایی در سامانه ثبت و اعلام حقوق. رئیس سازمان اداری و استخدامی، 115 معاون وزیر، استاندار و سفیر مشمول قانون بازنشستگی هستند.
و امروز آغاز جلسات رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور. دادگاه‌ها علنی و انتشار محتوای آن برای رسانه‌ها آزاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
زمین لرزه 5.9 ریشتری ساعت 2:43 بامداد امروز منطقه تازه‌آباد مرکز شهرستان ثلاثه باباجانی در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه که در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد و شدت آن نسبتاً زیاد بود، در شهرهای مجاور نیز احساس شد. بر اساس آخرین اطلاعات، این زلزله تاکنون 1 کشته و بیش از 100 مصدوم داشته است. بیشتر مصدومان هنگام خروج از مناظر خود دچار حادثه شدند. این زلزله تاکنون حدود 40 پس لرزه داشته است. مردم در بسیاری از شهرهای استان کرمانشاه پس از وقوع زلزله از خانه بیرون آمده‌اند و در پارک‌ها به سر می‌برند. هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار رادیو درباره آخرین وضعیت مناطق زلزله زده گفت:
تمام جاده‌ها و محورهای مواصلاتی ما باز هست. برق شهرها همه وصله. 35 تا روستا ساعت 5 قطع بوده. قرار شده تا ساعت 8 برقشون وصل بشه. روستاهای بین سرپل زهاب و ثلاثه باباجانی. آب وصله، گاز وصله، مشکلی نداره. مصدومین هم حدود 100 نفر هستن که عمدتاً هم سرپایی مداوا شدن. یک نفر هم تلفات دادیم. اکیپ‌ها اونجا مستقر هستن. خودمون هم در استان ساعت 4 صبح جلسه مدیریت بحران تشکیل دادیم. گزارش ها رو گرفتیم. اوضاع الحمدلله تحت کنترله.
تخریب منازل داشتیم تو
ارزیابی دارن میکنن دیگه. هنوز خبر ارزیابی تعداد واحدهای تخریبی رو به ما ندادن.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت تا پایان تابستان اطلاعات حقوق مدیران دستگاه دولتی در سامانه ثبت و اعلام حقوق و مزایای مدیران در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. جمشید انصاری با اشاره به تصویب اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته افزود 115 معاون وزیر، استاندار، سفیر و همتراز آنها و 94 نفر با مزایای ایثارگری در دولت مشمول این قانون هستند.
ما 115 تا 115 مقام بازنشسته داریم، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار، سفیر و همترازان اینا هستن. کلا 115 تا به نام، من الان اسامیشون اینجا دارم، همشون دستگاه به دستگاه به تفکیک دارم. 94 نفر هم داریم که با استفاده از مزایای ایثارگری آمدن سر کار.
یعنی میشه کلن حدوش 205
اونا ایثارگر بودن طبق تعریفی که مجلس کرده بود میتونستن بیان سر کار. حالا با تغییری که مجلس داده 94 تا از اینها مثلا گفته آزاده 3 سال به بالا، حالا عزیز آزاده بود اومده سر کار ولی 3 سال دوره آزادگی نداره. 94 نفر هم اینا هستن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به مناسبت هفته دولت دیشب مهمان رسانه ملی بود. سید عباس صالحی با تشریح عملکرد فرهنگی دولت به موضوع کمبود کاغذ و حمایت از نشریات اشاره کرد و افزود وزارت ارشاد برای حل این معضل کاغذ را یک کالای اساسی اعلام کرد تا با عرض دولتی تامین شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به رونق تئاتر و سینما در کشور اشاره کرد و گفت سینماهای کشور در 4 ماه نخست امسال 106.5 میلیارد تومان فروش داشتند. صالحی گفت اگر 100 فیلم بسازیم دست کم 10 تا 20 تای آنها فیلم‌های خوب و قابل دفاعی هستند.
حوزه سینما این اتفاقی که افتاده، ما واقعا شما نگاه بکنید سال 92 کل فروش سینما چقدر بود؟ 30 میلیارد تومان. سال گذشته ما فروش سینمامون 184 میلیارد تومان بود. همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم در 4 ماه اول 106 میلیارد تومان، 106 میلیارد و نیم فروش سینما بوده که نسبت به پارسال تا پایان تیر 75 میلیارد تومان فروش سینما بوده، امسال 106.5 تقریبا میلیارد تومان، یعنی حدود بیش از 40% افزایش تقریبا داشته. اینا برمیگرده به اینکه زیر ساختا تغییر پیدا کرده. اگه زیر ساختا سالن‌های سینما اتفاقاتی که پدید اومد که بخش خصوصی درش فرود پیدا کرد، عملاً یک رونق خوبی رو در اقتصاد سینما ما الان داریم.
میزان خرید تضمینی گندم رکورد سال گذشته را شکست. مدیر کل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام این مطلب افزود تا کنون 9 میلیون و 200 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5% افزایش داشته است. نیافر ارزش گندم خریداری شده را 12200 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود از این میزان 7300 میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده است. مدیر کل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره روند خرید توافقی محصول برنج نیز گفت از 20 روز گذشته تا کنون هیچ محصول برنجی به مراکز خرید توافقی شرکت بازرگانی دولتی تحویل نشده و برنجکاران با توجه به شرایط مطلوب بازار ترجیح دادن محصول خود را در بازار بفروشند.
تسهیلات دولتی به صنایع با هدف توسعه کسب و کارهای مناطق روستایی. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از ارائه تسهیلات دولت به صنعتگران برای توسعه کسب و کارهای مناطق روستایی خبر داد. فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه در مناطق مرزی این تسهیلات با نرخ 4% و در حریم شهرها و روستاها با نرخ 6% پرداخت می‌شود، افزود:
همه صنایعی رو که در کشور شرایط داشته باشن میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن. اینکه در مناطق اگر مرزی باشن با نرخ 4% بهشون به اصطلاح تسهیلات ارائه خواهد شد، اگر نه در مناطق روستایی داخلش به اصطلاح حریم روستایی های داخل حریم به اصطلاح شهرها باشن، داخل کشور باشن، اینها با نرخ 6% میتونن از به اصطلاح استفاده بکنن و همینطور به اصطلاح شهرهای زیر 300 هزار نفر هم با میتونن با نرخ 10% از این تسهیلات برای سرمایه‌گذاریشون استفاده بکنن.
جلسات رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور از امروز در شعبه اول و دوم دادگاه ویژه‌ای که به همین منظور تعیین شده آغاز خواهد شد. این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار اسامی متهمان و همچنین محتوای جلسه برای رسانه‌ها بلامانه خواهد بود. دیروز نیز جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی با برگزاری دادگاه بزرگترین بدهکار بانکی کشور نیز آغاز شد. از جمله اتهامات حمید باقری درمنی افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری از شرکت نفت جی، شرکت بیمه ایران و بانک گردشگری است.
جلسه استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. وضع نابسامان اقتصادی کشور، بازار متلاطم ارز و سکه و همچنین سیاست های بانک مرکزی از مهمترین محورهای استیضاح مسعود کرباسیان اعلام شده است.
چین ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کارشکنی پکن در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را تکذیب کرد. لیو کانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ادعاهایی که رئیس جمهور آمریکا مطرح می‌کند غیر حقوقی و غیر مسئولانه است. ترامپ دیروز سفر پومپئو وزیر خارجه اش را به کره شمالی لغو کرد و علت اصلی آن را نداشتن پیشرفت کافی در خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و همچنین کارشکنی‌های چین عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا تلویحاً گفت گفتگو با کره شمالی احتمالاً تا زمانی که دولت آمریکا خصومت تجاری خود را با چین حل نکرده است متوقف خواهد ماند. مذاکرات آمریکا و کره شمالی از زمان نشست حدود 3 ماه پیش سران دو کشور در سنگاپور متوقف شده است.
هلاکت 6 متجاوز سعودی در عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن. تکیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به جنایات سعودی ها 3 متجاوز سعودی را در الربوعه در اسیر به هلاکت رساندند. تکیراندازان یمنی همچنین 3 نظامی سعودی را در جیزان به هلاکت رساندند. در این سلسله عملیات 3 خودروی حامل مزدوران سعودی هم منهدم شد. یک پایگاه نظامی سعودی ها در نجران در جنوب عربستان نیز با یک فروند موشک بالستیک ارتش یمن هدف قرار گرفت.
در پی استعفای مشاور امنیت ملی افغانستان، چند مقام ارشد امنیتی دیگر این کشور نیز استعفا کردند. منابع دولتی افغانستان اعلام کردند وزرای دفاع و کشور و 2 مقام امنیتی ارشد دیگر این کشور استعفای خود را تسلیم اشرف غنی رئیس جمهور کردند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیروز استعفا کرده بود. اتمر دلایل استعفای خود را اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصه حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی اعلام کرده است.
وزیر نفت در نامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی درخواست کرد تمام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند.
رئیس جمهور با دستور ویژه‌ای وزارت امور خارجه را مأمور پیگیری موضوع حریق بخش عراقی تاراب حورالعظیم کرد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، رئیس جمهور از سپاه نیز برای خاموش کردن آتش در بخش عراقی این تالاب درخواست کمک کرده است.
21مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیمای استانها در شهرستان بروجند در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد. در این جشنواره تولیدات برتر 150 شبکه رادیویی و تلویزیونی برای مخاطبان معرفی خواهد شد.
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال 1397 امروز اعلام می‌شود.
دانشجویان خارج از کشور متقاضی ارز از امروز تا 9 شهریور فرصت دارند درخواست‌های خود را در سامانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به نشانی nsha.saorg.ir ثبت کنند.
جان مک‌کین، سناتور برجسته جمهوری‌خواه که به سرطان مغز مبتلا بود، دیروز در 81 سالگی مرد. مک‌کین که از هواداران ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، اواخر عمر به منتقد سرسخت او تبدیل شده بود.
بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل گردشگران نزدیک صوفیه پایتخت بلغارستان، 15 تن کشته و 27 نفر زخمی شدند.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای که بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در 8 روز بازی‌های آسیای اندونزی دقایقی پیش، تراوت خاکسار کاراتکای ارزنده وزن منهای 55 کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل حریفانی از افغانستان، اندونزی و چین راهی فینال شد. خانم خاکسار برای کسب مدال طلا در دیار پایانی رقیب از چین تایپه را پیش رو دارد. در مسابقات مهم 7 روز نیز سهراب مرادی، وزنه‌بردار محجوب و بی‌ادعای کشورمان، در حرکت یک ضرب دست 94 کیلوگرم وزنه 189 کیلوگرمی را بالای سر برد و رکورد 19 ساله جهان را 1 کیلوگرم جابجا کرد. مرادی در 2 ضرب هم با 221 کیلوگرم و مجموع 410 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. و در کاراته سجاد گنجزاده مدال طلا و حمیده عباسعلی در به اضافه 68 کیلوگرم نشان برنز به دست آوردند. نشست هماهنگی بازی حساس تیم‌های فوتبال استقلال ایران و اسد قطر صبح امروز در فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود. در این نشست ناظر مسابقه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا، نماینده شورای تامین امنیت استان تهران و نمایندگان نیروی انتظامی و فدراسیون فوتبال حضور خواهند داشت. در پایان این جلسه با ساعت 11:30 تا 12 امروز وینفرد شفر سرمربی استقلال و ساعت 12 تا 12:30 اوسوالدو فریرا سرمربی پرتغالی اسد به سوالات خبرنگاران پاسخ میدن. استقلال ایران در دیدار رفت مرحله 1/4 لیگ قهرمانان آسیا فردا ساعت 20:30 با قضاوت مانینگ از چین در ورزشگاه آزادی برابر اسد قطر قرار میگیرد. در همین چارچوب تیم پرسپولیس ایران نیز پس فردا ساعت 20 در دوحه با الدوحیل قطر دیدار میکند. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در مهمترین بازی‌های اسپانیا، بامداد امروز تیم بارسلونا با تکل عثمان دمبله بر وایادولید غلبه کرد و اتلتیک که ما دید با همین نتیجه رای وایکانو را شکست داد. در انگلیس تیم ولورهمپتون با نتیجه 1-1 منچستر سیتی را متوقف کرد. آرسنال 3-1 وست هام را شکست داد و لیورپول با 1-1 بر برایتون پیروز شد. در 15 دقیقه پایانی مسابقه و بعد از ورود علیرضا جهانبخش ملی پوش کشورم به میدان، برایتون چند موقعیت خوب خلق کرد که مهمترین آن ارسال جهانبخش دقیقه 90 و ضربه سر پاسکال بود که با مهار فوق‌العاده آلیسون همراه شد تا در نهایت لیورپول پیروز میدان شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از جانب شنونده خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من علی مهنافر اشاره تا انتهای این پیک بامدادی همراهتون هستم. قبل از هر چیزی ببینیم در این پیک چه خبره.
نواخته شدن قوی تر زنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی.
اولین دادگاه ابر بدهکار بانکی دیروز برگزار شد و امروز هم قراره مفسدان بزرگ اقتصادی دیگه در دادگاه پاسخگوی اتهامات خودشون باشن.
نفوره های آتش از جان هور.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آب پاکی روی دست همه پرسشگران ریخت و گفت آتش سوزی هورالعظیم عمدیه.
و سقف جدید قیمتی بر آسمان بلند سفرهای هوایی.
و اگر روزی پشت کانتر شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌ها برای پیدا کردن یه صندلی خالی صف کشیده می‌شد، حالا تصویر مسافران از صندلی‌های خالی همون هواپیماها در فضای مجازی منتشر میشه.
بله، ساعت 8:16 دقیقه است. با پیک بامدادی همراهی رئیس جمهور با دستور ویژه‌ای وزارت امور خارجه رو مأمور پیگیری موضوع حریق بخش عراقی طالب هورالعظیم کرد. بعد از اطفای حریق بخش ایرانی هورالعظیم، آتش‌سوزی تو بخش عراقیان هنوز ادامه داره و بعضی از مسئولا شائبه عمدی بودن اون رو به میون کشیدن. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته در روزهای اخیر هم جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و مقرر شده که هیئت متشکل از مسئولان مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، محیط زیست و استانداری در اسرع وقت به عراق سفر کنند و با مسئولای اون کشور مذاکره کنند. بشنوید از اکبر نژاد همکارم.
گرد و غبار و آلودگی شدید هوا در خوزستان یک طرف و حالا یک ماه و نیمی هست. گلستان هوای سرشار از عوامل مشکل آفرین در هوای خوزستان به سبززار دود غلیظ ناشی از آتش سوزی مزین شده. نفس مردم به ویژه در شهرهای مرزی به شماره میفته.
والله این مردم و جمعیتون هم مریضشون همش از دوده.
تو بلند میشی احساس خفگی میکنی. خوزستان خب هوا نداره.
دود غلیظی کل شهرستان گرفته.
کلا دودی که میبینین یکم ما داریم اذیت میشیم. واقعا هم اذیت.
در خوزستانی که شمار بیماران مبتلا به آسم در اون 1.5 تا 2 برابر بیشتر از کشوره.
سومبر دارم بستری میشه.
اومدم اینجا نفسم گرفتی و نمیتونم نفس بکشم.
شبا که دودامیان معمولا تعداد مراجعین هم بیشتر میشه.
این دود غلیظ از جایی برخواسته که باید مملو از آب باشه. تالاب بین المللی و زیبای هورالعظیم.
نیزارای تالاب هورالعظیمه که آتیش گرفته و دود شهرهای اطرافو گرفته.
البته مدتی خبری از آب در اون نیست. در بخشی که در خاک عراق قرار داره،
بخش عراقی تالاب هورالعظیم که متاسفانه این بخش خشکه
و همین بخش 20 هزار هکتاری از این تالاب زیبا در 1.5 ماه گذشته بارها طعمه حریق شده و اطفای اون به سختی و با تلاش نیروهای ایرانی در حال انجامه و طرف عراقی در این عرصه فقط دست روی دست گذاشته. کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:
عراقی اصلا یک قدم هم برای خاموش کردن آتش در هورالعظیم قوال بر نداشته. مبارزه هوایی هم خیلی جواب نمیده. باید زمینی مبارزه بشه. متاسفانه چون منطقه میندوبی نشده ماشینالات هم نمیتونن وارد بشن.
و پس از مدت‌ها اگر و اما درباره علت آتش سوزی و عمدی بودن یا نبودن اون، بالاخره رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آب پاکی روی دست همه پرسشگران ریخت و گفت آتش سوزی هورالعظیم عمدیه. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگه این آتش زدن عمدی برای رویش مجدد علوفه تازه است که عراقی ها عامل اون هستند. لاهی جانزاده:
طالاب رو آتش میزنن که اون سرشاخه خوش از بین بره. این کارو انجام میدن که به اصطلاح علوفه سبز برای دام داشته باشن.
مطرح شدن موضوع آتش زدن عمدی هورالعظیم با نظر موافق نمایندگان خوزستان در مجلس همراه نبود. آقای ساری میگه اون چیزی که عمدیه خشک کردن بخش عراقی هورالعظیم از بالادسته و به جز خاموش کردن آتش یا تزریق آب به پیکره خشک هور در عراق چاره ای نیست.
وقتی میگی خشک کردن عمدیه، بله، طرح عراقی خودش تصمیم گیرنده نیست. در شاخه های تالاب در عراق توی کجا؟ توی ترکیه است و خودش کشور به هم ریخته ای، کشوری که استقرار نداره و الان تو حوزه زیرساخت و سد و اینا هم کاری که نکرده. تنها کشوری که توی مسیر بالادست تالاب داره کار میکنه و به شدت حوزه تالاب داره نابود میکنه ترکیه است. آتش خاموش بکنی چون هور خشکه دوباره آتش میگیره، یعنی عملا افتادیم توی یک لوپ، مگر اینکه این کار اینقدر انجام بدیم تا به زمستون برسی و بارش باران باعث این خاموش کردن آتش بشه.
امکان اینو نداریم که آبی تزریق کنیم از طریق خود تالاب وارد بشه؟
داریم زور میزنیم. تمام صحبت ها سر اینه که حقابه تالاب واقعا داده بشه که این کار انجام بشه. دوستان وزارت نیرو توی این کار به شدت تعلل میکنن.
خاموش کردن آتش هورالعظیم فقط با دو فروند بالگرد و یک هواپیمای مخزن‌دار در حال انجامه، از آسمان و نه از زمین، چرا که به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اقدام از راه زمین در خاک عراق با خطر برخورد با مین‌های خنثی نشده باقی مانده از سال‌های جنگ همراهه. اما معاون استاندار خوزستان از هماهنگی با دولت عراق برای ورود از راه زمین و اطفای آتش هورالعظیم خبر داده. هاشمی زاده:
زمینی ما به خاک عراق رو داره هماهنگی میشه، علاوه بر مسئله هوایی زمینی هم کار انجام میشه و مراقبت‌های ویژه‌ای صورت میگیره که تکرار این آتش
نماینده مردم خوزستان در مجلس هم میگه موضوع مین در زمین‌های هورالعظیم مطرح باشه یا نه، راه حل اساسی خاموش کردن آتش از راه آسمانه، اما تجهیزات کافی در اختیار نیست. علی ساری:
تن که برای ورود زمینی داریم تلاش میکنیم. چی شدیم؟
زمینی که اصلا ممکن نیست و حتی اگر ممکن باشه و خطری از لحاظ مین اینا نداشته باشه شدنی نیست، چون حجم آتش سوزی گسترده است، نیروی خیلی زیادی میطلبه. تنها راه حل هواپیمای قلپه‌کره. دوستان دارن زحمت میکشن، اما محدودیت هواپیما داریم، هواپیمای قلپه‌کره برای خاموش کردن.
موضوع خاموش کردن آتش هورالعظیم در عراق باید با همکاری عراقی‌ها هم همراه میبود، همراهی که تا امروز شاهد اون نبودیم و سخنگوی وزارت امور خارجه هم در این باره فقط از در جریان بودن تماس‌های میان دو وزارتخانه امور خارجه ایران و عراق سخن میگه. قاسمی:
بحث فنی است و بهتر این است که این موضوع رو از خود سازمان محیط زیست با توجه به اظهار نظری که در این خصوص داره سوال بکنین. تماس‌های بین دو وزارت خارجه وجود داشته، پیگیری‌های انجام شده توسط سفارت ما و دیگر کانال‌هایی که وجود داره.
هورالعظیم تالابی بین‌المللیه، هرچند جنبه اصلی این تالاب بسیار زیبا زیست محیطیه و هر تغییر و تحولی در اون به مسئولان این حوزه برمیگرده، اما وقتی پای مرزها در میونه مذاکرات دیپلماتیک و همکاری دیگر وزارتخانه‌ها هم ضروریه. برای کمک به حل بحران‌های زیست محیطی مشابه اون چه که این روزها در بخش عراقی تالاب هورالعظیم در حال وقوعه، آثار چنین رخدادهایی هم قطعاً فراتر از مرزهای یک کشور بروز می‌کنه و ماندگاری عوارض زیست محیطی اون هم می‌تونه بسیار طولانی‌تر از اون چیزی باشه که به نظر میاد و این اهمیت چنین همکاری‌هایی رو دوچندان می‌کنه.
خب 8:23 دقیقه است. همونطور که توی خبرها شنیدید، امروز اولین جلسه دادگاه اخلالگرای بازار سکه و ارز به صورت علنی البته برگزار میشه. این محاکمه قراره که در شعبه های اول و دوم دادگاه ویژه برگزار بشه و البته شاید مهمترین ویژگی های این جلسه ها حضور اصحاب رسان است. همکارم تو سری با ماست در این باره بیشتر اطلاع بده. ما اینو بدون وله رفتیم که به قول معروف وقتمون وقت داشته باشم. چون چطور سید؟ خوبی؟
ارادت سلام از من خدمت شما همه شنونده خوب پیک بام دید.
خب دقیقا مشخص است که چه افرادی قرار امروز محاکمه بشن؟
ببین نه، اما انتشار اسامی متهمین و همچنین محتوای جلسه برای رسانه ها بلا مانع است، یعنی اگه جلسه برگزار شه قشنگ مشخصه چه کسانی امروز متهم هستن و اتهامشون چیه.
بعد حالا اصلا تعداد پرونده های این اخلالگران ارز سکه اینا که تشکیل شده چه تعدادی؟
آخرین اظهار نظری که من دیدم آقای آملراجانی رئیس قوه قضاییه بوده که گفتن فعلا 4 شعبه دادگاه به صورت ویژه برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شده. بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه و 120 متهم هم در بازداشت به سر میبرن. البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد افراد مرتکب جرم بزرگتر در اولویت باشن، تو همین 120 هم اونایی که جرمشون بزرگتر در اولویت
باشن. آره، یه واژه ویژه رو به کار برده در مورد این دادگاه. این دادگاه ویژه یعنی چی؟
ببینید، نمیدونم یادتون هست یا نه، این داستان اسامی مخفف میمه بزه این به هر حال باعث گلایه مردم شده بود. خود قوه قضایی هم نسبت به این رویه دل همچین خوشی نداشت. آقای اجه چند بار صحبت کرده و خب رئیس قوه قضایی یک نامه به رهبر انقلاب زدن و ایشون هم موافقت کردن. شاید یکی از مهمترین بندهای این نامه که به رهبری ارجاع شده بود و ایشون موافقت کردن، بحث همین برگزاری علنی جلسه محاکمه بود که حالا تو این دادگاه ویژه قرار شده که اغلب دادگاه به صورت علنی باشه.
حالا یه چیز دیگه در مورد سرعتش هم بگو که این سرعت حالا تو اون نامه هم بوده دیگه که قرار شده که تصریح بشه.
بله، خب تو نامه شاید بگم که دو تا کلید واژه خیلی مهم هست، یکیش همین بحث علنی بودن، دومیش همونطور که شما گفتید بحث کاهش مدت دادرسیه. خب میدونید که مدت زمان اعتراض ها و موارد دیگه پیش بینی شده که هم مدت زمان برگزاری دادگاه خیلی کوتاه‌تر میشه به نتیجه رسیدن. البته برای اینکه دادگاه بتونه پرونده رو بررسی کنه، کارهای مقدماتی هم لازمه که انصافا این پرونده هم خیلی زود آماده شد و به دادگاه ارسال شد.
خب حالا یه سوال دیگه دارم، این افراد کیان؟ این مشخصه؟
ببینید، تا حالا چند تا خبر دستگیری داشتیم از جمله معاون ارضی سابق بانک مرکزی یا یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت. بله. برخی اعصابی هم که گفتن احضار شدن ما داشتیم، از جمله مسئول سابق حراست بانک مرکزی یا معاون وزیر صنعت. یه خبر دیگه هم داشتیم که آقای اجی معاون اول قوه قضاییه گفتن که بیش از 100 نفر از افراد سمتدار ممنوع خروج شدن. حالا بعد امروز منتظر بود دید از بین این همه افراد کدوماشون قراره تو دادگاه باشن یا پرونده بر اساس پرونده چه متهمانی قراره محاکمه بشن.
خب واسه مشخص است که حالا این واژه بزرگ سلطان سکیانا امروز انقدر به قول معروف محاکمه میشه امروز یا نه. خب
نه، معلوم نسبت واسه این دادگاه برگزار.
ببین کلا این موضوع سکه زر به نظر من ابهام داره. رو راست داریم هم صحبت میکنیم. اون دو نفری هم که روی رفته رو هم رفته به قول معروف 58000 تا سکه خریدن، خب یه ذره همچین عجیب غریبه دیگه.
بله، آخرین اظهار نظری که در مورد سکه داشتیم رئیس سازمان بازرسی بوده که با اشاره به بررسی حساب‌های افرادی که برای خرید سکه ثبت نام کردن، آقای سراج گفتن که یکی از افراد 72 میلیارد برای اجرای 4 قرارداد از بانک تسهیلات گرفته و این 72 میلیارد بلافاصله رفته سکه خریده و 5000 تا سکه میخره باش و که با قانون مغایرت داشته، خلاف قانون بوده. ایشون گفته پس از بررسی ها خود این فرد کل 5000 سکه رو پس داده و پولی که به بانک برای خرید آنها داده بود دریافت کرده بود و همه اینا رو پس داده و در واقع 40 کیلو طلا به نفع دولت کار شده. ایشون گفتن همه افرادی که با منشأ های غیرقانونی اقدام به خرید سکه کردن باید سکه رو پس بدن.
بعد حالا یه چیز دیگه، یه اتفاق جالبی افتاده، این که حالا یه کسی بیاد از بانک مرکزی عرض بگیره بعد بره تو بازار رو بفروشه و خودش هم عنوان اخلالگر دستگیر بشه. اینم برام توضیح بده.
ببین اگر اینو بخوام خدمتون بگم، بر اساس اعلام قوه قضاییه بر اساس نامه 2 مرداد بانک مرکزی بیش از 159 میلیون و 800 هزار دلار به این فرد ارز داده شده. این متهم در اختلالات ارزی سال 90 هم وقت نداریم 159 میلیون و 800 هزار دلار. این متهم تو سال 90 هم دستگیر شده، جالب با وساطت خود بانک مرکزی آزاد شده. باید دید این دادگاه برگزاری علنیش کی برگزار میشه و چه اطلاعات دقیقی میده. دوستان میگن که وقت نداریم، من چند تا نکته دیگه خیلی سریع بگم که در خصوص اینکه چه مجازاتی در انتظار این افراده. خب خود آقای آملی‌لاریجانی در هفته قوه قضاییه اعلام کرد اون حکم کسانی که اثبات در بازار اخلال میکنن امنیت روانی جامعه رو به هم میریزن افساد فل ارز، یعنی اعدام. البته یادتون هست که در دیدار اخیر رهبری وقتی مردم شعار دادن مفسد اقتصاد اعدام باید گره، رهبری گفت شما مگه دادگاهید؟ یعنی باید این موضوع در دادگاه که حالا علنی هم هست و خیلی خوبه مردم در جریانش قرار میگیرن باید به اثبات برسه. ولی در نامه رئیس قوه قضاییه تاکید شده که هیچ قاضی نباید تخفیفی در صدور حکم بده. و حالا
از همینا بگذریم، از نفت و نمیدونم بیمه ایران و بانک ملی و گردشگر اینا همه رو بگذریم، بریم سراغ بلیط‌های هواپیما که این قیمتش یه ذره عجیب غریب شده. با هم دیگه بشنویم.
چند هفته بعد از نجومی شدن قیمت بلیط هواپیماها،
ایلان‌ها کاهش مسافر رو تجربه می‌کنند و اگر روزی پشت کانتر شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌ها برای پیدا کردن یه صندلی خالی صف کشیده می‌شد، حالا تصویر مسافران از صندلی‌های خالی همون هواپیماها در فضای مجازی منتشر میشه. ایلان‌ها گرونی این روزهای بلیت هواپیما رو سوقات بازار پرنوسان ارز اعلام می‌کنن و میگن هزینه‌های ارزی اونها باعث شده که قیمت‌ها اوج بگیره. ولی رئیس سازمان تعزیرات میگه پروازهای داخلی که به ریال هزینه میکنن و سوخت دریافت میکنن و به ریال هم بلیت میفروشن، چرا باید نوسانات